ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. جمشید مشایخی بازیگر پیشکسوت شامگاه سه‌شنبه در تهران درگذشت. سخنگوی اورژانس ایران شمار جانباختگان سیل را 57 نفر اعلام کرد. یک مقام وزارت کشور افغانستان میگوید 10,000 آموزش دیده سپاه پاسداران به افغانستان بازگشتند. جمشید مشایخی بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینمای ایران شامگاه سه‌شنبه در سن 84 سالگی در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جمشید مشایخی طی 2 هفته گذشته در بیمارستان عرفان تهران بستری بود. او در آذر ماه سال 1313 خورشیدی در تهران به دنیا آمده بود و در 10 فیلم و نمایش نقش‌های ماندگاری بازی کرده بود. جمشید مشایخی در سال 1336 با نمایش وظیفه پزشک فعالیت‌های نمایشی خود را آغاز کرد. او با فیلم خشت و آینه وارد سینما شد. از جمله فیلم‌های او می‌توان به فیلم‌های قیصر، گاو، شازده احتجاب، سوت دلان، خانه عنکبوت و پهلوانان نمی‌میرند اشاره کرد. سخنگوی سازمان اورژانس ایران روز سه‌شنبه شمار جانباختگان سیل در استانهای مختلف را 57 نفر اعلام کرد. در همین حال محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از عدم مدیریت برای رسیدگی به سیل زدگان در پل دختر استان لرستان خبر داد. این فرمانده سپاه گفت مردم عاصی هستند و هیچ مسئول دولتی جرأت حضور در این شهرستان را ندارد. وی تاکید کرد مردم وضع بسیار اسفباری دارند و شرایط بدی است. سخنان محمد پاکپور در حالی بیان شده است که مقام‌های دولتی از رسیدگی به مشکلات سیل زدگان خبر می‌دهند. از جمله پیرحسین کلیوند رئیس سازمان اورژانس ایران می‌گوید اورژانس کشور با تمام امکانات و توانش به لرستان آمده و 4 فروند بالگرد را نیز برای امداد رسانی به لرستان فرستاده‌اند.
تو رو خدا یه فکری بکنید، یه چهار تا برده زر، یه فکر مردم باشید، تو رو خدا.
پس از 2 هفته که از آغاز بارش‌های شدید و سیلاب در 24 استان ایران گذشته، هر روز در یک شهر یا منطقه حالت فوق‌العاده اعلام می‌شود. و یک مقام ارشد در وزارت کشور افغانستان به خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که حدود 10,000 شهروند افغان که سپاه پاسداران آنان را آموزش داده و در سوریه جنگیدند هم‌اکنون به افغانستان بازگشتند. در گزارش اسوسییتد پرس آمده است که این مقام ارشد با جزئیات اطلاعات دولتی افغانستان آشناست اما نخواسته نامش فاش شود. سیل اخیر در ایران از 29 اسفند و در 3 استان گلستان، مازندران و خراسان شمالی آغاز شد و به سراسر کشور سرایت کرد و دست کم 45 نفر جان خود را از دست دادند. سخنگوی اداره ملی مدیریت حوادث طبیعی در افغانستان نیز از وقوع سیل در 7 استان غربی این کشور خبر داده است. به گفته او بیش از 30 نفر جان خود را از دست دادند و 12 نفر ناپدید شدند و نزدیک به 700 خانه کاملا ویران شدند. بنا به گزارش‌ها سیل در عراق و ترکمنستان هم خسارت‌های سنگینی خواهد داشت. نامدار بقایی یزدی، استاد زیست فناوری و محیط زیست، در گفتگویی با رادیو فردا درباره علت تغییرات جوی در این منطقه می‌گوید.
چرخه‌های آب و هوایی که داریم، چرخه‌های اقلیمی که داریم، یه چرخه بزرگ طبیعی هستش که معروف است به النینیو که به اسپانیایی یعنی پسر بچه، ولی این یک چرخه بزرگ حرکتی هوا هستش که در روی اقیانوس آرام، جنوب اقیانوس آرام است و این حرکت که میکنه تغییرات بزرگ آب و هوایی میتونه روی کره زمین به وجود بیاره بین فواصل 2 تا 7 سال. ولی این بارندگی اخیر رو که ما میبینیم علت اصلیش به خاطر 2 تا جت استریم یا در حقیقت جریان‌های سریع هوا بوده که یکیش از طرف شمال اروپا به طرف مدیترانه و پایین اومده، یکیش از طرف شمال آفریقا و حاشیه مدیترانه اومده و به طرف خاورمیانه اومده. این دوتا جت استریم در اونجا به هم رسیدن و ابرهایی رو که اونجا بوده باعث بارندگی شدید شدن و اینها از ایران شروع نشده، از عراق، شمال عراق شروع شده و همینطور اومده و به ایران که رسیده به حد اکثر خودش رسیده، به علت اینکه کوهستانهایی که ما داریم، کوههای بلندی که ما داریم در اونجا، این هوا رو حبس میکنه در بین خودش و در نتیجه نگه میداره برای چندین روز. همینطور که میبینید الان بارندگی از چندین روز پیش شروع شده و همچنان ادامه داره که تا یکی دو روز دیگه هم شاید ادامه داشته باشه، ولی خوشبختانه داره هوا کمی رو به گرمی میره و بهتر میشه. ولی این جریان حرکت و این فشار پایینی که میاره ابرها رو به پایین سوق میده و در اونجا ابرها بارندگی شدیدشون رو انجام میدن. بارندگی که یک سال بایستی میشده ظرف یک روز انجام شده، یعنی این دیگه حد اکثر خودش بوده. در بسیاری مناطق غربی ایران 100 میلیمتر بارون اومده ظرف چند ساعت که بی سابقه بود. این حرکت داره میکنه، این جت استریم ها به طرف شمال شرق ایران، به طرف افغانستان، به طرف ترکمنستان و حتی جمهوری قزاقستان و به اون طرف داره میره. در نتیجه داره رد میشه از روی ایران.
سیستم های هشدار دهنده ای رو در اروپا استفاده میکنن. اگر این امکان بود که در ایران ما از این سیستم ها استفاده کنیم، آیا این منجر میشد یه اقدامات پیشگیرانه ای باشه؟
ببینید، بهترین سیستم پیشگیرانه سیستم های هواشناسی هستش. الان تو همین کشورهای متمدن غربی، کشورهای پیشرفته غربی که ما زندگی میکنیم، میبینیم که گزارش های هواشناسی، یعنی وقتی اینجا انگلستان اداره هواشناسیش گزارش میده، به درستی و به دقیقی 5-6 روز آینده رو میتونه پیشبینی بکنه و به اطلاع مردم برسونه. این علتش چی هست؟ یا آمریکا همینطور، بقیه اروپا که کشورهای اروپایی که هستن، این علتش اون ماهواره های بسیار پیشرفته و کامپیوترهای بسیار پیشرفته ای هستش که استفاده میکنن، نرم افزارهای پیشرفته ای که استفاده میکنن برای این پیش بینی. الان اینجا ما انگلستان که من زندگی میکنم، کشور مرطوب، کشور پرباران، جزیره، هر روز تقریبا یک، به قول خودشون، فلاد وارنینگ میدن، یعنی یک اخطار سیل میدن. ما متاسفانه اینطور سیستم منظم و درستی نداشتیم. اداره هواشناسیمون کار خودش رو تا حدی انجام داده، ولی مسلماً اونها هم دستشون بسته است برای اینکه عوض اینکه سرمایه گذاری درستی بشه روی اینکه یه دو تا ستلایت درست هواشناسی بالای ایران مرتب باشه که بتونه گزارش دائمی 24 ساعته بده به اداره هواشناسی که چه اتفاقی داره میفته، متاسفانه میبینیم سرمایه گذاری ها و کارها در جاهای دیگه و روی مسائل دیگه انجام شده که به اونجا نرسیده. اگر این سیستم ها باشه، سیستم هشدار دهنده بهترینش به همین هواشناسی هستش که گزارش درست رو بده که ظرف 5 روز، شما اگر 5 روز فاصله داشته باشید، الان من گزارش های امروز دیدم که در خوزستان امروز صبح مثلا به مردم گفتن خونه هاتون رو تخلیه کنید. خب ببینید این مردم بیچاره چیکار بکنن تو خوزستانی که تقریبا جلگه ای هستش و صاف هستش، کجا برن؟ باید این مردم رو کوچ بدن بیارن به طرف کوههای زاگرس، به مناطق بالاتر که اونجا بتونن اسکانشون بدن. این عملی نیستش.
میخوام نوروز و آغاز سال جدید رو تبریک بگم. آرزو کنم سالی بدون غم و غصه، سالی پر از نشاط برای همه در هر جای دنیا، به خصوص داخل ایران، مردم ایران باشه. آرزو میکنم غم به دلتون راه پیدا نکنه. عیدتون مبارک.
13 بدر امسال با گوگوش، 14:30، 18:30 و 23:30 به وقت ایران.
وزیر نفت ایران طی سفر به مسکو با وزیر انرژی روسیه درباره وضعیت بازار نفت تبادل نظر کرد و دو طرف بر اشتراک مواضع دو کشور تأکید کردند. همکاری های دو جانبه از جمله مشارکت روسیه در توسعه میادین نفتی ایران نیز مورد بررسی قرار گرفت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بیژن زنگن وزیر نفت ایران عصر دوشنبه در مسکو مذاکرات دو ساعته با الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه داشت که محورهای اصلی آن وضعیت بازار نفت و همکاری های دو جانبه اعلام شده. نووک با اشاره به توافق رهبران روسیه و ایران مبنی بر توسعه روابط دو جانبه، تعاملات میان دو کشور رضایت بخش ارزیابی و تشریح کرد.
مناسبات میان دو کشور به طور پیوسته در حال گسترش است. درباره مسائل عمده اشتراک نظر داریم و به دنبال توسعه همکاری‌های دو جانبه در همه عرصه‌ها از جمله انرژی هستیم.
بیژن زنگن وزیر نفت ایران مذاکرات خود با وزیر انرژی روسیه را سازنده توصیف و در جمع خبرنگاران اعلام کرد. همکاری‌های دو جانبه از جمله مشارکت شرکت‌های روسی در توسعه میادین نفتی ایران از محورهای اصلی مذاکرات بود. او افزود دستاوردهای مهمی داشتیم و در صدد روابط دو جانبه را تحکیم بخشیم. این اظهارات در حال بیان شد که اکثر شرکت های نفتی روسی به دلیل تحریم ها فعالیت های خود در ایران را به حالت تعلیق درآوردند و شرکت روسی که قرار بود مسئول اجرای طرح نفت در برابر کالا باشد نیز تحت تحریم های آمریکا قرار گرفت. زنگنه تحریم های آمریکا را از عوامل اصلی نوسانات بازار نفت دانست و به صدا و سیما گفت:
آمریکا سه کشور بزرگ تولید کننده نفت که ایران باشه، ونزوئلا باشه و بخشی هم روسیه رو تحت این تحریم‌های غیرقانونی قرار داده و اینها باعث میشه که بازار رو بی‌ثبات بکنه، نه تنها برای آینده میان مدت بلکه برای کوتاه مدت هم وضعیت بی‌ثباتی رو در بازار ایجاد کنه و موجب نگرانی مصرف کنندگان بشه.
زنگنه وزیر نفت ایران همچنین به خبرنگاران گفت بازار نفت از نظر عرضه و تقاضا در وضعیت شکننده قرار دارد، اما به گفته ای وی توافق اوپک و غیر اوپک برای کاهش تولید روند مثبتی است و برای تمدید آن مانعی وجود ندارد. ایران از کاهش تولید اوپک معاف شده، اما بنا به گزارش ها بیمیلی روسیه برای تمدید این توافق رو به افزایش است، هرچند تکنون به تعهدات خود پایبند بوده و دوشنبه خبرگزاری تاس گزارش داد تولید ماه مارس در روسیه نسبت به ماه قبل 100 هزار بشکه کاهش یافته. اوپک و غیر اوپک اواخر سال گذشته توافق کردند تولید روزانه خود در نیمه اول سال جاری میلادی را حدود 1.2 میلیون بشکه کاهش دهند. این توافق در کنار تحریم‌های آمریکا و بهتر شدن چشم‌انداز تقاضای جهانی نفت باعث رشد بهای نفت شد، به گونه‌ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیراً از اوپک خواست به کاهش تولید پایان دهد. میخائیل خازین، کارشناس مسائل انرژی، معتقد است تمدید توافق کاهش تولید نفت به ضرر روسیه و ایران است.
از لحاظ تاکتیکی افزایش بهای نفت به نفع روسیه و ایران است، اما در دراز مدت و از نقطه نظر راهبردی افزایش بها باعث تغییر تقسیم بندی بازار و تقویت موضع آمریکا در بازار جهانی نفت و گاز خواهد شد. هرچند ایران از مشارکت در اوپک پلاس معاف شده، اما به دلیل تحریم‌های آمریکا همکنون سهم عمده خود را از بازار از دست داده. روسیه نیز به دلیل تحریم‌های آمریکا با مشکل روبروست و بیمیلی مسکو نسبت به ادامه کاهش تولید در وهله نخست ناشی از درک این امر است که اوپک پلاس به نفع آمریکا عمل می‌کند.
به گزارش ایرنا، سفر بیژن زنگنه وزیر نفت ایران به روسیه از دو جهت اهمیت فراوان دارد. نخست اینکه آمریکا به دنبال تشدید تحریم‌های نفتی است و دوم اینکه به زودی اعضای اوپک و غیر اوپک دوباره در خصوص سیاست‌های خود تصمیم گیری خواهند کرد. دوشنبه یک مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده به رویترز گفت دولت آمریکا در حال بررسی تحریم‌های جدید علیه ایران است و احتمالاً این تحریم‌ها ماه آینده در سالگرد خروج آمریکا از برجام اعمال می شود. روسیه همواره تأکید کرده تحریم های آمریکا را غیرقانونی می داند و به دنبال افزایش همکاری با ایران است. الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه که رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران نیز هست، دوشنبه گفت روند گسترش همکاری های دو جانبه در 15 نشست این کمیسیون که برای 18 ژوئن 28 خرداد ماه در تهران برنامه ریزی شده به دقت بررسی خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 23:30 دقیقه.